أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في فروع مترتبة على أمارية اليد، فها هنا بقية نقاط. الأولى أن أمارية اليد على المنافع والحقوق إنما هو بتبع أمارية اليد على العين. من أجل ذلك لو كانت العين في يد شخص ادعى أنه استأجر تلك العين، استأجر تلك الدار من مجرها، لكن المالك المجر ينفي ذلك، ينكر ذلك، فلم يثبت أو ثبت عدم الإجارة، إما لم تثبت الإجارة أو ثبت بعد النزاع والرجوع إلى الحاكم عدم ثبوت الإجارة. فحينئذ كون المال المدعى استجارها، كون يد المدعي على ذلك المال تلك العين، لا يكون هذا اليد أمارة. فحينئذ لو ادعى في ضمن هذا الدعوى أو في دعوى آخر الشخص الذي هذا العين بيده أن مالك العين جعل جميع منافعه أو منفعة خاصة لهذا الشخص، ولكن المالك ينكر ذلك، فأية منفعة ادعى هذا الشخص بأن المالك ذهبها لهذا الشخص الذي هو يكون عين بيده، أية منفعة ادعاها لا يمكن أن يقال أن هذا اليد أمارة على تلك المنفعة، فيكون هذا الشخص بمنزلة المنكر، كأن يعني يحكم الحاكم بميزان اليمين والحلف وجعله منكرا ويتكل ويعتمد ويحكم بحلفه، حينئذ لا يمكن أن يقال فيد هذا الشخص لا يكون أمارة. لماذا؟ لأن أصل أمارية يده على هذا العين لم تثبت ولو بعنوان المجر. فأمارية اليد على المنافع تابعة لثبوت أمارية هذا اليد ومشروعية أماريته وثبوت أماريته على العين لا مطلقا. فما لم تثبت أمارية يده على العين بأنه وكيل أو أجير أو مستأجر لم تثبت، لا يكون يده أمارة على المنافع ولا على الحقوق. هذه نقطة. النقطة الثانية أن المتحصل من جميع ما بيناه وحققناه وذكرناه من نصوص باب اليد أن هذه النصوص مطلقة، يعني دلت بإطلاقها على أمارية اليد بلا فرق بين أماريتها بالنسبة إلى نفس ذي اليد أو بالنسبة إلى شخص آخر. اما به نسبه الى شخص ذلیت هو مفاد و سیعت جمیل الوارد فی صندوق الذی لا یدخل احد یده غیر المالک فی هذه السیعه دلت على کون الیدی امارتا حتی به نسبه الى خود ذلیت لو شک ان هذا ماله املا. فلا فرق فی اماریت الید حین اذن بین اماریتها لنفس ذلیت یعنی اماریتها على کون المال الذي تحت یده ملکن له ملکن لذلیت و بین اماریته لغیر ذلیت لا فرق بین هذین الموردین و ایضا لا فرق فی اماریت الید بین الاعیان و المنافع و الحقوق فکما یکون امارتن علی الاعیان فکذلک یکون امارتن علی المنافع و الحقوق لکنه فی طول اماریت الید علی العین لا فی عرضه. و النقطة الاخرى انه لا یصح ان یقال بان المستفاد من بعض النصوص اماریت الید مقیدتون بما ادل لم یدن علی خلافها لم یکن مدن الخلاف لا بل هذه النصوص مطلقتون و النص و الفتاوا اذا مطلقتون من هنا قلنا انه لا یفتی احد ب انه یجوز للقاضی ان لا یعتنی بید للید فی باب القضاء لان شخص القاضی یظن بخلاف الید ظنه علی خلاف الید لا هذا الظن لا یجوز للقاضی ان یعتنی به و یرفع الید و یرفع یده عن اماریت الید لا یمکن ان یقال لماذا؟ لاطلاق هذه النصوص و دعوى انصراف هذه النصوص عن هذه السوره هذه الدعوى لا شاهد له لا شاهد له لا من العقلاء و لا من هذه النصوص و مضافا الى انه مقتضى القاعده لان الشبه مفهوميه. مثلا النص الذي ورد في ديار الخربه التي وجد فيها درهم مثلا نشك ان مفهومها هل خصوص سقوط هل هو تخصيص اماريه اليد وعدم اعتبار اليد في خصوص مورد هذه الروايات مثلا في الدار التي يكثر تردد والعياب والذهاب فيها مثلا في خصوص هذا المورد او في خصوص الديار التي لا يعرف اهل منزلها ان هذا المال الذي وجده الباجد هل هو لهم ام لا في خصوص هذا المورد او في مطلق الموارد الذي يكون الظن على خلاف اليد على النحو العام نشك في ذلك فشبه مفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر يعني نشك أن الخارج من إطلاقات أدلة اليد هل هو خصوص مورد هذه الروايات أو مطلق ما يظن على خلاف اليد فحينئذ يجب الاقتصار في مخالف القاعدة يعني مطلقات وعمومات أدلة قاعدة اليد والنصوص والفتاوى مقتضى القاعدة هو الاقتصار فيما خالف القاعدة على موضع النص المتيقن من موضع النص وهو خصوص مورد هذه الروايات لا مطلق ما إذا ظن على خلاف أمارية اليد لا فمقتضى القاعدة وأيضا ظهور إطلاقات نصوص المقام كلاهما ينفي تخصيص إطلاق أدلة اليد أمارية اليد ب كل ما إذا ظن على خلاف مقتضى اليد. عرض بکنم به شما که در این فروعی که بودیم یک مطلب رو عرض بکنم که مقتضای اطلاقات نصوص ید اماریت ید این است که فرق بین منافع و حقوق نیست و بین خود اعیان نیست. یعنی ید همونطور که این نصوص افاده میکند که اماره بر ملکیت عین مافیت زدیت هست، اماره هست بر اینکه مافلیت عین مافلیت ملک هست برای زدیت، همینطور افاده میکند که منافع این عین و حقوقی که مترتب بر این عین هست، این هم برای اون زدیت چی میشه آقا؟ ثابت میشه. منتها این در طول اماریت ید هست، یعنی بعد از این که در جایی اماریت ید ثابت شد، یک قرینه‌ای برخلاف نبود، مثلا از مورد اون دو تا روایتی که خوندیم که دلالت دارد صریحاً بر سقوط ید از اماریت، از اون قبیل چی آقا؟ نباشه. اماریت ید ثابت شد، یدی که اماره هست بر این ید قطعا اماره هست بر سائر منافع حقوق. مثلا چطور؟ مثلا اینجور، کسی مالی دستشه، میگه من این مال رو اجاره کردم از مالکی، مالکم میگه بله قبول دارم، من بهش اجاره دادم، هر دو متفقم بر اصل اجاره، منتها اختلافشون سر چی است آقا؟ سر این است که مالک میگه من بهش اجاره دادم این منزل رو، نه همه منافعش رو، بعضی از منافع استثناء کردن در این اجاره، مثلا یا این کتاب رو من بهش اجاره دادم، مثلا یا این دستگاهی رو که اختراع کردم بهش اجاره دادم، اما نه اینکه حق اختراع و حق و تألیف رو هم بهش اصطلاح واگذار کرده باشم در این اجاره بتوند استفاده بکند از این، نه من حق و تألیف و حق اختراع رو از اول استثناء کردم، گفتم این رو به شما اجاره دادم، ولی حق و تألیف و حق اختراع برای خودم چی هست آقا؟ باقیه. در مورد دار، منزل و مثلا زمین همه همینطوره، ممکن است که اختلافشون سر این باشد، اون وقت اینجا قول مستأجر مقدمه، مال دستشه مثلا و این اماریتش مشروعه، توجه فرمودید اصل اجاره که ثابته، اون وقت این آقای موجر در واقع میشه مدعی، این آقای مستأجر چی میشه آقا؟ منکر، و ید او اماره است، چون یدی که الان بر این دارد اما جور که اماره هست بر اصل، یعنی خود این ید الان مشروعه، ید این شخص الان آقا چی هست آقا؟ مشروعه، ید غاصب نیست، ید عادی نیست، ید عدوانی نیست، ید مشروعه، این یدی که مشروع هست و مورد اعتبار شارع، این چنین یدی البته ید اماره بر منافع هم چی آقا؟ میتونه باشه، به خلاف اونجایی که اصل اجاره مد اختلافشون باشد، بعد اون مستأجر ادعای بکند بگه که آقا بعضی از درسته که اجاره نیست ولی بعضی از منافع این رو او به من هبه کرده، این مالک به من چی کرده آقا؟ هبه کرده. اینجا نمیتونه بگیم یدش اماره است، چون اصل این اجاره مخدوش شده، ثابت نشده یا اثبات شده برخلافش، یا از کجا این مال اصلا مال دست او هست، این ید او ید مشروع چی آقا؟ نیست. اون وقت این مالی که یدی که الان از اماریت ساقط هست بخواد اماره باشد، برای اینکه بله اون منفعتی که او میگد این ید اماره باشد در اون منفعت، او رو منکر قرار بدهد، نه اینجور نیست. اینجا ایشون میشه مدعی، اینجا این شخص میشه چی آقا؟ مدعی، باید بیانه بیارد تا بیان، و منکر کی میشه آقا؟ مالک میشه. صرف این که این مال دست این آقا هست، این اماریت ندارد بر منفعت، التفات فرمودید بس الازالک، این حق و تألیف و حق و تبر رو که عرض کردم با این بیانی که گفتم که کتابی یا یک دستگاهی یک شخصی اختراع کرده به شخصی اجاره داده، اگر بر اجارش متفق باشند، توجه فرمودید، و شخص مالک بگه که مدعی بشه با حق و تألیف رو من استثناء کردم، اینجا اون صاحبیت که همون کسی است که مال دستش رو اجاره کرده او منکر قرار میگیرد، این آقای مالک کی میشه؟ آقا مدعی. اما اصل این اجاره و اگر ثابت نشد، اون آقا بگه بله درسته که اجاره ندادم، ایشون به من اجاره نداده، قبول دارم، یا ادعا کرده نتونست اثبات بکند اجاره رو، خب این مدعی اجاره است دیگه، بله اون مدعی اجاره است، نمیدونه میگه آقا مال چون دستشه پس منکره، مال دستشه مگه مالکی که مال دستش است، او تازه باید اثبات بکند اصل اجاره رو، باید بیانه بیاد اصل اجاره رو، اجاره رو که نتونست اثبات بکند، اون وقت بگه بله این حق بله اجاره اثبات نشده ولی او حق و حق و تألیف رو به من چیکار کرده آقا؟ هبه کرده. اینجا او مدعی میشد، جداگانه برای این ادعای خودش باید چی بیارد آقا؟ بیانه بیارد. مالک در موضع چی قرار میگیرد آقا؟ منکر قرار میگیره.
خود عدده قاعده ایت که همون بنای اقلا یا امامات من استولا باشه، ید فر منافع رو هم حجت میدونه و اجاره فر منافع که طرف مالک باشه اقرار داره که مال زیده، میگن که دست من مستاجرم میگه.
خب این استئجار اگر ثابت بشه بله.
نه هم خب ممکن میشه، یعنی همین جد و منافع امارات برای اینکه این مستاجر هست.
بله اشکال نداره.
خود امام دارن همین فطور فرمودن که اذا قل من الخارج
بله بله
ان العین ملک لغیر ذلیت و شک ان منافعها له او لذلیت یحکم به انها لذلیت.
خب اون در جایی هست که خود اجاره ثابت شده باشه.
نه شک.
شک چی؟
اینکه این مستاجر هست یا نه مشکوکه.
اصل استیجار یعنی خب اشکال نداره، عیب نداره. اگر مقصودش اون باشه اشکال برشون وارد هست. همین که عرض کردم
عدله همینه، بنای اغلا خود عموم الاستولا شامل همین جا هم میشه. یعنی منافع که دست منده من ید دارم، من مالک منافع میشم. برای خودم میگم مال مالک ملک نیستم،
بله.
این مال زیده، ولی منافع مال دست منده، من ید دارم من منافع.
بله خب گفتید، حرف شما رو متوجه شدیم، ولی این حرف از اساس باطل هست. هر کسی که مال دستشه با علم به این که این مال ملک او نیست، اگر ادعای اجاره بکند باید بیانه بیاره. بله اون منکر کی میشه؟ آقا مالک. مالک میشه قبول داری مال منه دیگه، من اصل این اجاره چیکار میکنم آقا؟ انکار میکنم. این میشه منکر. اون کسی که ادعای اجاره دارد مدعی میشد. اگر مراد امام این باشد که بعید میدونه این باشد، بله نه سریع عبارت نیست آقا، این ظاهرش این است که اصل اجاره ثابت، منتهی در منافعش اختلاف میکنم. اگر اصل اجاره باشد شک در بعض منافع مقصوده، نه کل منافع.
اصل منافع شک ان منافع احاله و قبل زلیت، یعنی سکونت در خانه.
بله بله،
یعنی اقرار میکنه که خانه مال که زیده.
عیب نداره، اصل اجاره ممکنه که کرده باشد، حالا این منفعتی دارد غیر از خود این استیجار. خود این الان ببینید آقا، یک منزلی رو کسی اجاره میکند، مثال میدنم برای شما، یک شخصی مستاجر منزله، خب اجاره کرده منزل رو، این منزل باغ دارد، منافع دارد، ثمار دارد، ثمر دارد، اینش اختلاف میشه. توجه فرمودید؟ اینجا حکم میشد که منافع به خاطر اینکه ید دارد مالکی است آقا، همین مستاجره. مقصود امام ظاهرا همین باشه که عرض کردم، و اگر چنانچه این نباشه عرض کردم این حرف درست نیست. اگر مال دست کسی باشد که به همین بیانی که گفتم دیگه تکرار نمی کنم، قاعده ید نه جزء بیانه نمیشه، یعنی جزء اماره میشد دیگه، حجت میشد. چی رو؟
چون نه بیانه است نه ایمانه.
ایمان میشه آقا، ایمان قاعده ید میشه ایمان. ید این قول شخص روی که صاحب ید هست او رو در حکم منکر قرار میدهد، این ید او رو داخل در چی میبره آقا؟ ایمان میبره. اما اون یدی که عرض میکنم به شما، اصل اعتبارش و اماریتش چی باشه آقا؟ ثابت شده باشد. اما یدی که ما علم داریم این ید مالک نیست و مالک شخص دیگری هست و اجاره هم هنوز ثابت نشده، به نفس این که در دست اوست کافی نیست. بله اونجا اغلا هم بگید، اغلا هم این مالک رو منکر قرار میدن، میگن آقا یه مال دست این آقاست، مدعی میگه اجاره کردم. مالک چی میگه آقا؟ مالک میگه نه من چنین اجاره خبر ندارم کرده باشم، این مال من هست. این رفته به زور قصد کرد، مال من هست. مالک اینجا منکر این اجاره هست، او مدعی اجاره است، باید اثبات بکنه. اگه بیانه نیارد این مال به زور از دستش گرفته میشد، به دست کی داده میشد آقا؟ مالک داده میشد. این عرض ما هست. بله بفرمایید.
اشکال یعنی اشتباهش اختلافی سر منافع، یعنی در کسرت منافع
همی که عرض کردم. بله بله
اینجا
بله دیگه، اینجا حق با مستاجر میشد، عقد اجاره که ثابت بشه. مثالی که زده بودم در اون منزل اون باغ دیگه، ولی اون کسرت منافع هست. اماریت ید موضوع حلف را محقق می کند. چند بار بگم قربانت گردم، دقت کن حرف بزن دیگه، ادامه ندید، ادامه ندید آقا. کسی که ید هست، ذلیده، یدش معتبره، اون میشه منکر. وقتی که منکر شد قسم متوجه می شد، کل ذلیدن یقا منکرن، الا اینکه ما بدانیم که ید اماریت چی آقا ندارد. اونجایی که بدانیم که این مالک نیست و اجارهش من ثابت چی آقا نشده، اینجا میشه مدعی تازه. بله خب بله، چون ذلیده مثل مالک میشه. چطور مالک منکر میشد؟ کسی علیه مالک ادعا بکند خود اون مالک وجدانی منکر نمیشد. چرا؟ چون قول مالک موافق اصله. همینجور ذلیده که یدش معتبر باشد قولش موافق اصل میشد، اصل و غلائی.
کسی نگفته کسی ید داره و قسم بخوره
بله
خب
بله دیگه بله دیگه مال دست کسی هست یدش معتبره توجه فرمودید یک شخصی میاد علیه این ادعا میکنه میگه این مالی که دست اوست این مال مال منه خب این مدعی باید چیکار بکنه آقا اگر نیاورد اون زوجیت قسم باید بخوره بله روشن دیگه واضحه خب بقیه رو تأمل بکنید خب پس این یک نکته بود که عرض کردم که مطالبی که عرض کردم رو توجه بکنید دقیق آیونی که اشکال برشون هنوز حل نشده بعد از جلسه ما در خدمت ایشون هستیم ادامه ندید اجازه بدید سوال دیگه بفرمایید سلام همین مقدار کافیه همین مقدار کافیه تحصل من جمیع ما بیناه آقا دقت بکنید من میخوام نتیجه گیری بکنم در این قاعده ید الان نصوصی که خدمت شما خوندیم از اول تا آخر این نصوص اطلاق دارد آقا مطلقا اماریت ید رو اثبات میکند حتی به نسبه خود زلیت یعنی خود زلیت الان که مال دستشه تحت سیطرهشه شک میکنه گاهی که مال مال منه یا نه کما اینکه در نصوص فرض شده این نصوص اماریت ید رو برای خودشون هم چیکار میکنه آقا اثبات میکنه اختصاص به غیر نداره علاوه بر اینکه متعقن از مدلول این نصوص اونجاییست که اماریت ید رو برای غیر ثابت میکند برای خود هم ثابت میکند اون صحیح جمیل رو که خدمت شما خوندیم همین رو دارد
در اون اصلا مرده است خارج چرا امام به قسم میفرماید اگر
هنوز بنده لب باز نکردم بگم چجوری دلالت دارد صبر کنید حرف بزنم بعدن بگید صحیح جمعی دلالت دارد چرا برای اینکه این آقایی که الان مال دستشه فی صندوقش هست دیده خب فرض راوی این است که من شک دارم این مال منه یا خیر سوال راوی این است که چی آقا شک داره که مال خودش یا نه آیا مال منه؟ معامله مال خودم بکنم باش؟ حضرت چی جواب داد؟ اگر چنانچه یدخل احد یده فی هذا الصندوق غیر المالک اگر اینجور باشد مفهوم این روایت چی است آقا؟ نه تو حکم مالک نداری معامله مالک باشی آقا نمیتونی بکنی این سرش چیه؟ چون هنوز استیلا تام نیست کما اینکه در اون حیاتی که در اون روایت دارد که یدخل منزل و قال بله کثیر تردد هست راوی گفته زیاد میان میرن حضرت اون در حکم لغت هست اونجا هم استیلا اون صاحب دار بر اون این تام چی آقا نیست یعنی این دو تا نسل دلالت دارن که در این دو موردی که الان استیلا تام نشده این ید الان اماریت چی آقا ندارد این استیلا اماریت ندارد بله اگر چنانچه اونجا هم کسرت و تردد نباشد اینجا هم کسی دست این صندوق نبارد اینجا استیلا تامه بله همین که تو چک هم داشته باشی ایو المالک یا کسی که این صندوق در تحت استیلای توست شک هم داشته باشی هر چی فکر بکنی که کجا این رو خریدی کجا این رو یازد کردی به ذهنت نیاد معذالک محکوم است که ملک ملک توست چون این چرا حضرت تعلیل فرموده که اون تفصیل مشعر به تعلیله چرا برای اینکه کسی در این صندوق دست نمیذارد یعنی استیلای تو بر این صندوق چی است آقا بفرمایید تامه عرف اینو میفهمه غیر از این نمیفهمد بله اما ها هنا نکتتون مهمه و اون این است که آیا ما میتونیم ضابطه بدیم آقا پس بنابراین اینجا نتیجه بگیریم بگیم در اینجایی که کسی دیگر در این صندوق دست دارد یا کسرت تردد دارد در اون حیات در اون دار در اون منزل اینجا ظن برخلاف ید ایجاد میشد ظن برخلاف ید پس برخلاف ید یعنی ید ولا اینکه فی نفسی لولا هذه الکثره کثرت تردد و لولا جعل یده احدا فی هذا صندوق این لولا هذا ید اماره است اما چون این هست یه زنده برخلاف ایجاد میشد پس هریان بدیم آقا کل مور انضابطه بدیم کل ما اذا ظن علی خلاف مقتدل ید فالید ساقطتون علی الاماریه این نمیشه این نمیشه نصر بر فتوا خلافشه هم نصوص باب قضا که در اونجا نصوص باب قضا دلالت دارد اجماع فقهاست که قاضی حق نداره اگر زن برخلاف داشت، مگر علم برخلاف داشته باشد، گفتن که بله اونجا بیانه از کار میافتد، تصریح کردن. اجازه بدید الان بگیم این رو سر کنید. اگر چنانچه علم برخلاف داشته باشد قاضی میتوند، و الا زن برخلاف کافی نیست. بلا فرق بین زن برخلاف خود زلیت و بین زن برخلاف چی آقا؟ غیر، فرق ندارد. حتی اگر این شخصی که الان صندوق دستشه اطلاق این روایت میگیرد، حضرت فرمود اگر کسی دست در داخل این صندوق نگیرد این مال توست، اطلاق این حرف میگیرد، چه اینکه زن برخلاف داشته باشی یا چی آقا؟
چون زن برخلاف این امور مانع از ید میشه.
بله، اگر کسی اجازه بدید، اگر کسی بخواد نتیجه گیری کلی بکند، ضابط من بکند به قول و امروزی ها قاعده بدن، بگه پس این دو تا روایت دلیل میشد برای اینکه هر جای زن برخلاف ید بود اون ید از حجیت چی آقا ساقط، اینه نمیتونه
اشتراط عدم.
بله بله بله، این اشتراط عدم زن برخلاف نمیتونه بگه. از کردم هم منقوض هست نقض میشد سری، و هم اینکه در این قضیه زن برخلاف ما دلیل میخوایم. این نصوص دوتا خودشون اصلا اطلاق دارن، خود این نص خاصی که گفتیم مجرد اینکه دیگری داخل نشد و مقتضای قاعده وجوب الاختصار فی ما خالف القاعده علی موضع نص، همینجوره قواعد اولیه اطلاقات نصوص اعتبار ید به ما میگه ید معتبر هست. ما میخوام از این به وسیله این دو تا روایت اینو چیکار میکنیم آقا؟ تخصیص بزنیم، تخصیص بزنیم، باید تغییر بزنیم، تغییر بزنیم چی آقا؟ به صورت عدم وجود زن برخلاف. خب ما دلیل ما چی؟ این دو تا روایته، این دو تا روایت شبه مفهومی داریم فوقش، که آیا مطلق ما ظن علی خلافی مدلول این دو تا روایته یا نه خصوص این دو مورد به خاطر خصوصیتشه، به خاطر اینکه در این دو مورد حضرت استیلا رو تام نمیدوند، اونجایی که دیگری دست از صندوق میذارد، اونجایی که کثرت تردد میشد، اونجایی که اون گنج مدفون در اون عرض هست، چون همون کثرت و تردد یه قرینه دومی هم دارد همونجا، که اون مورد گنج مدفون در تحت عرضه، که اون خودش یه قرینه مضاف دارد که اونجا در تحت عرضه مدفونه، اینا همه استیلا رو ناقص میکند. آیا اینا خصوصیت دارد و در خصوص این مورده یا نه مطلق ما ظن علی خلاف الید؟ اینجا میشه شبه مفهومیه. یجب الاختصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص، اونجوری عرض کردیم که این قاعده ای که قدما تعبیر کردن، متأخرین و معاصرین از این قاعده به این تعبیر میکنن، وجوب الرجوع الی العام فی الزائد عن المتيقن من دلیل الخاص فیما اذا کانت شبه مفهومیه الدائره بین الاقل و اکثر، یعنی شبهه دلیل خاص مفهومیه باشد، دلیل خاص، دلیل مقید، الدائره بین الاقل و اکثر باشد، اینجا قدر متيقن از خاص رو میگیریم و عام رو ول میکنیم، تخصیص میزنیم، اما در زائد از این مفهوم دلیل خاص رجوع به چی میکنیم آقا؟ عام میکنیم.
دلیل ما بر حجیت قاعدیت صرف تعبد به نصوص رو فرمایش ما متین بود.
بله بله،
ما دلیل عقلی داریم، بنای مقتضا داریم، خود
اجازه بدید آقا صبر کنید آقا، عقل در اینجا راه ندارد، عقل رو بذارید کنار، نه عقل نیست و عقل در اینجا حکم ندارد، اصل قاعدیت رو عقل هیچ حکمی ندارد، دقت کنید آقا، عقل اصلا حکم در این موارد ندارد، روشنه. و اما عقلا، اوغلا به نفسهی حجیت چی آقا؟ نه، بعضی از بزرگواران که از اعاظم هستن، اعاظم فقهای های معاصرن، من تعجب کردم از اینا این لفظ رو که تعبیر میبرن، این تعبیر غلطه آقا، میگه آقا این نصوصی که در مواردی که قاعده اوغلایی باشد ارشاد به قاعده اوغلایی است، یعنی باید ببینید که مثلا به قاعده اوغلایی چقدره، بعد این نصوص رو تابع بکنیم. این حرف درست نیست، خلاف ضابطه هست، خلاف صناعت فقه اصوله. چرا؟ برای اینکه ارشاد اون زمانی است که مرشد الهی خودش حجیت استقلالی چی آقا داشته باشد، مثل حکم عقل، اونجاست که میگیم نص ارشاد به عقله، هر چی عقل گفت همونه، اما در جایی که خود اون قاعده اوغلایی حجیت خودش رو از این نص کسب میکند، اینو میگیم ارشاد به اونه، مدلول نص رو تابع اون. اجازه بدید آقا بذار وسط حرف صحبت نکنید، صبر کنید تمام بشه عزیز من. رسم بیان نکته یا سوال یا اشکال این است که کلام بذار منعقد بشد، تمام بشد، اون وقت بگید. بله، جایی که این نص و این روایت اصل حجیت خودش رو از اون مرشد الهی بگیرد، بعد اینجا ارشاد به اون میشد، تعبیرم درسته مثل عقل. اما در جایی که نه، خود اون مرشد الهی حجیتی اصلا ذاتن چی آقا ندارد در نزد شرع، باید اصل حجیت خودش رو از چی کسب بکند آقا؟ از این نص کسب بکند. اون وقت ما بگیم که نص ارشاد هست به سیره عقلا، یعنی چی؟ اینجوری تفسیر کرده این بزرگوار، تفسیر کرده ارشاد هست به سیره عقلا، یعنی وقتی که جایی که سیره عقلا نص مورد سیره عقلایی دارد در مذهب سیره عقلاست، باید ببینید سیره عقلا چقدر سعه دارد، ولو نص زیق هست اما این نص رو به تبع اون سیره عقلا چیکار بکنیم آقا؟ سعه بدیم. متوجه باشید؟ بله، اینو تصریح کردن. نه این درست نیست.
مرادش اینه که سیروغلایی که منشأش ناشی از عقل باشه،
در اگر در جای عقل باشد، اگر در جای عقل باشد خود حکم عقل میشد.
سیروغلایی که ناشی از رفتار عملی عقل، یعنی خب
بله.
عملی عقلیه.
بله خب این تقلید است که خب شما برای اون آقا دارید میذارید. اون آقا اسم به عقل کاری به عقل نداره. همه موارد سیروغلایی اولا عقل نیست. روشنه. در بحث سیروغلایی قبلا گفتیم بارها که سیره عقلایی مناشی متعدد دارد، بعضی تجربیات هستند، عادیات هستند، بر اساس تجربه هست، عادیت هست، فطرت هست و بعضی طبع هست، طبع توجه فرمودید. بله بعضی از اونها عقله. کسی که میگه سیره عقلا دیگه بما انه سیره چی آقا؟ عقلا میگد. اگر اونجا عقلی باشد در حقیقت اون مرشد به عقله، دیگه مرشد به سیره عقلا چی آقا؟ نیست. سیره عقلا لزوما اگر در اصول نخوندید که سیره عقلا نیاز به امضا دارد، معناش چی است آقا این حرف؟ یعنی سیره عقلایی خودش اصلا لولا امضا اشاره حجیت نیست، ندارد. روشنه؟ اون وقت بگیم که این ارشاد به سیره عقلا است، یعنی چی؟ یعنی ولو اینکه این نص خودش مدلولش ضیق هست، نطاقش ضیقه، ولی چون سیره عقلا واسعه، پس این مدلول هم مدلول این نص هم چیکار بکنیم آقا؟ توسعه بدیم. این جایز نیست، این درست نیست، معلومه دیگه. یعنی ما میخوام آقا سیره عقلا رو وقتی که در اصل حجیت تابع نص کردیم، دقت کنید چی میگم آقا، وقتی که در اصل حجیت تابع نص کردیم، در مقدار حجیت نطاق حجیت هم باید تابع چی باشه آقا؟ نص باشه. خب روشنه دیگه. آفرین. ولذا ما در خبر واحدی نمیگیم، میگیم آقا خبر ثقه، حجیت خبر ثقه دلیل ما نصوصه. ما چون نصوص گرفتیم میگیم اطلاق داره، چون جایی که ظن بر خلاف بر خبر ثقه باشد یا چی آقا؟ نباشد. لا یجوز لاحد من موالینا التشکیک فی ما یروی عن ناسقاتنا، حتی اون جایی که شما ظن بر خلاف ما یروی عن ناسقاتنا داشته باشید، باز اینجا لا یجوز التشکیک، اطلاق اینجا رو چی آقا میگیره. اما سیره عقلا چی میگه؟ سیره عقلا نه، معلوم نیست آقا. کسی نمیتونه دعوا کنه سیره عقلا جاری است در جایی که زن برخلاف بشه خبر ثقه بگیرن. نه معلوم نیست، شاید هم نگیرن، شاید هم اگه ترجیح بدیم عدم اخذ رو بیرا نگفتیم. در جایی که آقا عقلای عالم یک خبر ثقه خبر بدهد، این شخصی که خبرش ثقه براش خبر آورده، این خودش زن برخلاف مدلول او دارد، آیا سیره عقلا اینجا بگیم عقص میکنن؟ معلوم نیست. عقلش این است که این سیره احراز نمیشه، سیره بعث. خب اینجا کدوم باید اخذ بکنیم آقا؟ نصر را اطلاق دارد، نمیگه آقا این نصوص ارشاد به سیره عقلا است، پس بنابراین اطلاق این مقید میشه به اونجایی که زنه برخلاف خبر ثقه چی آقا؟ نه این حرف درست نیست. در مقام همین طوره که عرض کردم خدمت شما. بفرمایید.
استاد شما تمام دلیل اطلاقتون همین روایت صندوق هستش، ولی
من دلالت دارم بر عدم اطلاق تازه سوال می‌کنم. بعد این روایت هم شما از طرف استدلالی جوری معنا می‌کنید که طوری معنا می‌کنید که من نباید زنده به خلاف پیدا.
من متوجه
نشدم. اصل اینکه گفتی که دلیل اطلاق شما این روایت یعنی چی؟ اطلاق ما اطلاق نگرفتیم از اینکه. نه آقا نیست آقا، این حرف درست نیست. اما اولین جمله‌ای که تفوه کردید باطل هست. دقت کنید آقا، دقت کن. نه آقا، گفتیم ما نصوصی داریم غیر از این دوتا، غیر از این دوتا، غیر از سعی جمیل و غیر از اون گنج مدفون در تحت عرض، بقیه نصوص رو میگیم، اونا مطلقه. توجه فرمودید آقا؟ چرا آقا معتبره حفظ رو بگیر؟ من استولا علی شیئا، اون معتبره حفظ و اون قضیه فدک و غیره و غیره نصوص فراوان بود.
شامل نمیشه اصلا اونا، همشون دلالت میکنن اونجایی هستش که طرف اقرار به ملکیت خودش داره.
بله.
بعد یه دعوا، طرف دعوایی وجود داره، تمام این روایت دلالت کنه، هیچکون دلالت نمیکنه که من خودم
اون روایت
دارم، علم ندارم، روایت شاملش بشه.
بله 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 بله، عرض میکنم که اون روایات قدر متیقن اونجایی که البته ذلیت اقرار بر خلاف داشته باشه، یعنی اقرار داشته باشه مال من نیست، این از اون نصوص خارج میشه. دعوای انصراف محقق نراقی رو ما در همه نصوص قبول نداریم. این که ایشون گفت همه نصوص انصراف دارد، این انصراف رو قبول نداریم. ممکن است که در بعضی از نصوص قبول بکنیم، اما در تعابیری مثل من استولا علی شیئن، یعنی چیزی که در تحت یدش باشد، این قبول نداریم. دلیل ما چی است آقا؟ این مدعاست. خوب شدشون گفت، چون اگر نمیگفت من با اینکه جون نوشته بودم فراموش میکردم بگم، یا میگون برای بعدن. دلیلش چی است آقا؟ دلیلش این است که ما علم داریم، علم وجدانی داریم. چی رو علم داریم؟ که بسیاری از ملاک، مالکین، محققی، اینا از جزئیات اموال خودشون اطلاع چی آقا؟ ندارن. برای ما هم خیلی اتفاق افتاده، خیلی به وجدان برای ما هم اتفاق افتاده. بعضی موقع اصلا هرچی فکر میکنیم نمیدونیم مال از کجا به دست بردیم، کجا گرفتیم، اصلا نمیدونیم مال ما هست یا نیست، دست ما هست. آیا عقلای عالم در اینجا ترتیب اثر ملک نمیدن؟ این نصوص اون مورد نظر ندارد، التفات فرمودید. پس کجا نظر دارد؟ یعنی بله، متیقن اونجایی که شخص اقرار بکند که این مال من نیست، از این نصوص چی هست آقا؟ خارج هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.